ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبری رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر دفاع ایران از تحویل سامانه موشکی 300 تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. اسرائیل به قرارداد فروش موشک 300 روسیه به ایران اعتراض کرد. مردم افغانستان در اعتراض به سر بریده شدن شهروندان این کشور دست به تظاهرات زدند. حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران از تحویل سامانه موشکی دفاع ضد هوایی 300 تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای دهقان ضمن تاکید بر اجرایی شدن این قرارداد تا پایان سال 2015 میلادی گفت که نیروهای وزارت دفاع در حال حاضر در روسیه در حال آموزش دیدن برای کار با این سامانه اند. در حالی است که هفته گذشته مقامات روسیه از امضای قراردادی تحویل 300 به ایران خبر دادند، ولی تاکید کردند اجرای آن در سال آینده میلادی آغاز خواهد شد. اسرائیل روز سه‌شنبه به تصمیم روسیه برای امضای قرارداد فروش سامانه دفاع ضد موشکی 300 به ایران اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، یووال اشتاینیتس وزیر انرژی و مسئول پرونده ایران در کابینه اسرائیل با نکوهش تصمیم روسیه مدعی شد که ایران همچنان تهدیدی جدی برای اسرائیل محسوب می شود. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد تحویل سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته 300 را با ایران امضا کرده است. هزاران تن از مردم افغانستان روز چهارشنبه در اعتراض به سربریده شدن 7 تن از جمله یک زن و دو دختر در زابل به خیابان‌های کابل آمدند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، تظاهرکنندگان پشتون، هزاره، تاجیک و ازبک در حالی که پیکره کشته شدگان را حمل می‌کردند به مقابل کاخ ریاست جمهوری افغانستان رفته و خواستار تامین امنیت و اجرای عدالت در این باره شدند. مقام‌های محلی ولایت زابل روز یکشنبه گفته بودند که این عده توسط گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش سربریده شدند. اروپا از اواخر شهریور تا کنون با بحران پناهجویانی درگیر است که برای گریز از جنگ و آشوب در خاورمیانه مجبور به ترک کشورهایشان شدند. این مهاجرت گسترده در مواردی اما با وقایع تلخی چون غرق شدن کشتی‌های حامل پناهجویان هم همراه بوده است که وجه انسانی این بحران را پررنگ‌تر می‌کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بحران انبوه پناهجویانی که وارد مرزهای اروپا شدند با اقدامات کشورهایی که در مسیر گذر آنان قرار دارد وارد مرحله خاصی شده است. اسلوونی کوچکترین کشور در مسیر اصلی عبور پناهجویانی است که به سمت اتریش و سپس آلمان می‌روند، ولی این کشور اقداماتی را برای حصارکشی دور مرزهایش آغاز کرده است. به گزارش رویترز، کامیون‌های حامل حلقه‌های سیم خاردار وارد شهر مرزی ولیکی اوبرز در اسلوونی شدند تا انجام عملیات حصارکشی را آغاز کنند. این شهر که در مرز با کرواسی قرار دارد از صبح چهارشنبه همچنین شاهد حضور گسترده سربازان و افراد پلیس بود. حدود 180 هزار نفر که اکثرشان از جنگ و آشوب در سوریه و افغانستان می‌گریزند از اواخر مهر ماه وارد مرزهای اسلوونی شدند، زیرا مجارستان با حصار کشیدن دور مرزهایش این پناهجویان را به سمت همسایه غربیش رانده است. میرو سرار نخست وزیر اسلوونی روز سه‌شنبه گفت هر چند مرزهای کشورش گشوده خواهد ماند، ولی این حصارکشی کمک می‌کند تا هجوم پناهجویان کنترل شود. وی افزود چنانچه اتریش از پذیرش پناهجویان سر باز زند، اسلوونی از امکانات کافی برای پناه دادن به آنان در سرمای زمستان برخوردار نخواهد بود. حدود 175 پلیس از سایر کشورهای اتحادیه اروپا برای تقویت نیروهای محلی وارد اسلوونی شدند و انتظار می‌رود تا حدود دو هفته دیگر 100 نفر دیگر نیز به این نیروها بپیوندند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، صبح چهارشنبه دست کم 14 نفر که 7 نفرشان کودک بودند بر اثر غرق شدن قایقشان در مرزهای ساحلی ترکیه جان خود را از دست دادند. این افراد قصد داشتند با قایق خود را به سواحل یونان برسانند. گارد ساحلی ترکیه موفق شد 27 نفر دیگر از این پناهجویان، از جمله یک زن باردار را که در میان الوارهای چوبی کشتی شکسته قرار داشتند، نجات دهد. دفتر امور پناهندگی سازمان ملل متحد 5 آبان ماه اعلام کرد در بزرگترین بحران مهاجرت در اروپا از جنگ جهانی دوم تا کنون طی سال 2015 بیش از 700 هزار پناهجو و مهاجر به مرزهای اروپا در سواحل دریای مدیترانه رسیدند. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا نیز در همین روز طی سخنانی در پارلمان اروپا هشدار داد که بحران پناهجویان اتحادیه اروپا را در خطر تغییر ساخت قرار داده است. بر اساس گزارش‌ها از نیمه ماه سپتامبر اواخر شهریور ماه تا کنون 250 هزار مهاجر و پناهجو از طریق کشورهای حوزه بالکان عبور کردند. این در حالی است که حتی سرما و بدی شرایط جوی بر شمار مهاجرانی که به سمت مرکز و شمال اروپا در حال حرکت هستند تأثیری نداشته است.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
رئیس جمهوری آمریکا با ارسال نامه‌ای به کنگره آن کشور با تأکید بر عادی نشدن روابط تهران واشنگتن خواستار تمدید وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران شده است. پیامد این وضعیت اضطراری که چند روز پس از ماجرای گروگانگیری اعلام شد، مسدود شدن بیش از 12 میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا بود. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در نامه‌ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای کنگره آن کشور فرستاده و در 19 آبان ماه در وبسایت کاخ سفید واشنگتن نیز منتشر شده، آقای اوباما تأکید کرده که روابط آمریکا با ایران هنوز به حالت عادی باز نگشته است. فرمان رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به روند اجرای موافقتنامه‌های 19 ژانویه 1981 میان تهران و واشنگتن بر ادامه وضعیت سال‌های گذشته تأکید می‌کند. در 19 ژانویه سال 1981 نمایندگان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به ماجرای گروگانگیری کارکنان و اعضای سفارت آمریکا در ایران با میانجیگری الجزایر دو توافقنامه امضا کردند. اما فرمان اجرایی در رابطه با ایران که رئیس جمهوری فعلی آمریکا آن را تمدید کرده به 14 نوامبر 1979 باز می‌گردد. این فرمان اجرایی 10 روز پس از آغاز گروگانگیری در سفارت آمریکا در تهران صادر شد و جیمی کارتر رئیس جمهوری وقت آن را امضا و ابلاغ کرد. این فرمان بخشی از اختیارات ریاست جمهوری آمریکا در امور اقتصادی در عرصه بین‌المللی است. اختیاراتی که به رئیس جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد برای مقابله با هر تهدید خارجی به اعمال وضعیت اضطراری ملی روی بیاورد. وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران هر سال می‌تواند تمدید شود یا اینکه به فرمان رئیس جمهور آمریکا از اعتبار خارج شود، اما تاکنون رؤسای جمهور آمریکا آن را هر سال تمدید کرده اند. وضعیت اضطراری ملی از جمله به دولت آمریکا اجازه می‌دهد تا همچنان به توقیف بخشی از دارایی‌های ایران ادامه دهد. در زمان صدور این فرمان در سال 1979 دارایی‌های ایران در آمریکا بالغ بر 12 میلیارد دلار بود.
اختلاف بر سر منابع مالی سینمای ایران.
یک کسی پروانه ساختش رو به هر دلیلی ندادن. نامه‌نگاری
سخنگوی کانون کارگردان آقای همایون اسدیان دوست داره فیلمای بسازه که آقای ایوبی بپسنده.
تحلیلی بر مشاجرات اخیر میان سینماگران ایرانی.
منافع این دو گروه در حال حاضر در تضاد هست.
در مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا. هفده سال پیاپی است که پرستو فروهر هنرمند ساکن آلمان در چنین روزهایی برای برگزاری مراسمی در گرامیداشت یاد و خاطره پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر راهی ایران می شود. خانم فروهر که بامداد امروز چهارشنبه وارد تهران شده در پاسخ به این پرسش شهرام میریان که آیا این بار هم به هنگام ورود با مسئله روبرو شده یا نه اینطور گفت:
این بار به هنگام ورود به تهران هیچ مسئله امنیتی برای من پدید نیومد و من امیدوار هستم که این یک آغاز خوب باشه برای اینکه ممنوعیت هایی که تا به حال در عرض این سالهای طولانی بر این مراسم تحمیل می کردند هم شاید تحمیل نشه و ما بتونیم مراسمی در خور آن دو عزیز کشته شده داریوش و پروانه فروهر در خانه و قتلگاهشون برگزار کنیم. برای گرفتن مراسم در خانه نه مجوزی احتیاج هست، نه پرسش کردن از کسی هست. اونچه که تا به حال هم در ممنوع کردن این مراسم مقامات انجام دادن روند نادرستی بوده.
خانم فروهر در آستانه 17 سالگرد کشته شدن پدر و مادرتون در شبکه‌های مجازی عکسی سیاه‌سفید منتشر شده که میتوان گفت بازو کننده زمانی است که پدر و مادر شما داریوش و پروانه فروهر در اول آذر ماه سال 77 به قتل رسیدند و ظاهراً پیکرهای اون دو رو بر پتویی پیچانده و در حال خارج کردن از منزل هستند. البته خانم فروهر شما در پیوند با این عکس مطلبی منتشر کردین، اگه ممکنه به طور خلاصه به ما هم بگین نگاه شما به این عکس چه هست؟
این عکس رو مدتی پیش درون یک کتاب بسیار حجیم پربرگ که حالت رسمی داره و بیش از چند هزار صفحه و نام 30 یا سال 30 داره که به صورت ابهام‌آمیزی روش نوشته شده دیدم و در واقع این اولین عکس هست که از اون شب منتشر شده. از اون صحنه بردن پیکرهای پدر و مادرم هیچ عکسی به صورت رسمی منتشر نشده بود و بسیار هم در این زمینه ممنوعیت‌های شدیدی اعمال می‌شد، ولی حالا این یک دونه عکس رو توی یک کتابی چاپ کردند وسط یک ملغمه‌ای از عکس‌های گوناگون افتتاح فلان سالن یا آتش سوزی، سیل، درختکاری، انواع و اقسام عکس‌های مختلف و این عکسی که هیچ وقت در هیچ خبری منتشر نشده بوده هم شده یک برگی از چنان کتابی. عکس درسته که یه سری چیزهایی رو میگه، ولی باید دقت کرد چه چیزهایی رو داره مخفی میکنه و به چه دلیل. به نظر من با یک عکسی روبرو هستیم که انگار یک شرایط عادیه و اون مأمورینی که پیکر انسان عزیز مرده ای رو از اینجا میبرند انگار که دارند یک سری چیزهای در هم شکسته رو توی یک پتو ریختند و دارند به سرعت از جای خارج میکنند. به نظر من بایستی دید که چه تحریفی اینجا داره اتفاق میفته و تن به چنین تحریفهایی نسپرد.
البته خانم فروهر در این کتاب پرحجم در زیر این عکس مورد نظر از حذف فیزیکی پدر و مادر شما به عنوان قتل مشکوک یاد شده.
بله دقیقاً، قتل‌هایی که به صورت مستند و حتی بر اساس اون پیگیری پوشالی که دستگاه قضایی کرد هم کاملاً مشخص شد و مستند که سیاسی بودند که به دست مأموران وزارت اطلاعات انجام شدند و دستور رسمی وزیر داشتند، حالا زیرش می‌نویسند قتل مشکوک. به نظر من دلیل انتشار این عکس فقط برای تاریخ، نه بازگویی تاریخ.
گفتگوی شهرام میریان رو میشنیدید با پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان که به تهران سفر کرده برای گرامی داشته یاد و خاطره پدر و مادرش پروانه فروهر. فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با آلودگی صوتی و آنچه کشف حجاب زنان نامید خبر داد. به گزارش ایسنا، حسین اشتری در تبیین آنچه رعایت شونات و هنجارها و الزام ارزشها خوانده تاکید کرده که پلیس وظیفه دارد طبق قانون با تخلفاتی از جمله مزاحمت برای نوامیس، دور دور، کشف حجاب و آلودگی صوتی برخوردی به گفته او قاطع، سری و البته توأم با رأفت و مهربانی داشته باشد. پیش از این کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب کرده بود که رانندگان خودروهایی که کشف حجاب کنند 100,000 تومان جریمه شده و 10 نمره منفی برای گواهینامه رانندگی آنها منظور خواهد شد. اصطلاح کشف حجاب پس از آذر ماه سال 1314 و بخشنامه رضا شاه پهلوی مبنی بر ممنوعیت استفاده از چادر و روبنده توسط زنان وارد قوانین ایران شد. هشتمین جلسه رسیدگی به اتهام‌های بابک زنجانی تاجر زندانی که به صورت علنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شده بود با به میان آمدن نام رضا زراب پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی در این جلسه که ریاست آن را ابوالقاسم صلواتی به عهده داشت، غلام حسین صادقی قهاره وکیل مدافع شرکت نفتی HK گفت که آقای زنجانی ارزهای کره و ترک را به جای پرداخت به پیمانکاران صرف خرید اموال و سرمایه‌گذاری کرده است. 17 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم با ادامه برنامه‌های رادیو فردا بمانید.